ترسک میخواد چیزی بگوید که ناگهان کلاغ با چند پرش کوتاه پرواز کرد و تو آسمون گم شد. صبح شد. کشاورز و دخترش وارد مزرعه شدن. دختر کوچولو تا مترسک و دید جیغ بلندی کشت و پشت پدرش قایم شد. داد زد: وای وای، چه مترسک زشتی، من میترسم بابا، من میترسم. مترسک غمگین شد، اما پدر دختر قاه قاه خندید و گفت: این که چیزی نیست، بیچاره چوب تو دستش افتاده. و چوب و دوباره لای دست مترسک گذاشت. حالا نگاه کن ببین چقدر ترسناک شد. و باز قاه قاه خندید. مترسک به دختر نگاه کرد. با این دست دختر ناراحت بود، ولی باز هم دلش میخواست با او دوست شود. دهان پارچه ایش را جمع کرد و به دختر لبخند زد. دختر تا دهان پارچه ای مترسک را دید جیغ بلندتری کشت و دوید سمت مزرعه. مترسک با خودش گفت: دوستی با آدم ها خیلی سخت است. و گریه کرد. وقتی حسابی سر و صورتش خیس شد، فهمید که باران می بارد. قطره های باران اشکای پارچه ایش را شستند. همه جا سبزتر شده بود و آب آرام آرام را افتاده بود. کشاورز و دخترش به سرعت از آنجا رفتند. جوی کوچک آبی پای مترسک را قلقلک داد. با خودش گفت: آب خیلی مهربان است. ابر کمی سیاه شده بود و توی آسمان به این طرف و آن طرف می رفت. مترسک با خودش گفت: ابر خیلی زرنگ است. و ناگهان یاد خوابش افتاد. این بار اول کمی سرش را تکان داد. قطره های آب از روی پارچه ها و دماغ درازش پایین آمدن. وقتی دستهایش کمی خیز شدن، چوب گنده را به گوشه‌ای پرت کرد. بعد تکان محکمی به خودش داد و از جا پرید. وقتی داشت کنار مزرعه لیله می کرد، باران بند آمد. ابر دوباره سفید شد و خورشید از کنارش درک کشید. زیر نور خورشید قطره ها به رنگی کمان نگاه می کردن. مترسک به آنها گفت: چه مادر مهربانی دارید؟ و ناگهان از خوشحالی چند بار بالا و پایین پرید. حس کرد دوستی تو آسمان دارد. یک دوست مهربان. اما لحظه بد دلش گرفت. میخواست روی زمین دوستانی برای خودش پیدا کند. به درختها و گلهای وحشی خیره شد و گفت: دلم براتون تنگ میشود. و راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا به جاده رسید. کنار جاده کمی استراحت کرد و دوباره راه افتاد. هنوز کسی را توی راه ندیده بود. با خودش گفت: من از آن مترسک های نیستم که ناامید شوم. حالا میبینید. شاید شما اولین نفری باشید که او را میبینید. شمایی که دارین داستان مترسک رو گوش میدین، شاید شما اولین نفری باشید که او را میبینید. اگه او را دیدید، باید کار خیلی مهمی انجام بدید. میدونی اون کار چیه؟ دوستی با یک مترسک زش. اگر خوب دقت کنید می توانید او را ببینید. ممکن است توی هر راهی باشه. نشانه هایش یادتون نرود. لباسش کهنه و کثیفه و کمی هم پاره است. دماغش درازه و چشم هایش هم پارچه ای است. شاید کمی زش باشه، ولی اصلا دوست نداره کسی رو بترسانه. او خیلی خسته است، چون از راه درازی آمده و با یک پا راه می رود. اما بازم تا شما را ببیند لبخند می زند و می گوید: سلام، با من دوست می شوید؟ خواهش می کنم با من حرف بزنید. من مترسک ترسناک نیستم. حالا می بینید. قصه ما به سر رسید. شنوندگان عزیز، دیدین چه قصه نرم و لطیفیه؟ خیلی ممنونم که قصه منو گوش دادین، با من همراه شدین. تا برنامه بعد، خداحافظ شما.
برنامه پیک نوروزی رو شنیدید با موضوع داستان نویسی. امیدواریم که پسندیده باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.
خورشید طلوع می کند و زندگی دوباره نفس می کشد.
بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
لحظه های تازه و پرطراوت آغاز بهار را با شما همراهیم
با ویژه برنامه های نوروز شبکه های مختلف رادیو. در سفرهای نوروز تنهایتان نمیگذاریم. در رادیو سفر و ویژه برنامه‌ها با شما همگام و همسفریم.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین را شد، سبز پدید آمد.
سال نو فرا میرسد و دگرگون میکند زمین و زمان و حال را، و ما در رادیو آوا و پیام با ویژه برنامه سال نو حال.
خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری، و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریز میزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع میشه.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت، هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت و آمد، هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می‌خواند در کاف بهار به صرف دمنوش‌های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت‌های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی، هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند.
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما گوش می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار.
و رادیو ورزش، نشاط و طراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان همراه، در ساعت 3:40 بامداد برنامه معرفت رو براتون پخش میکنیم که موضوع این برنامه بررسی بهاریه ای از سعدی شیرازی است.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
عشق خیلی مهمه، اگه عشق نباشدم عالم هیچ ظرافتی و هیچ بداعتی و هیچ خوبی نداره. عشق اساس این عالم هم به یه معنی هست، اما عشق تمام و تمام در این عالم نیست.
معرفت
در علم حرف تازه داری، در فلسفه بیان تازه داری، حرف تازه کم داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهان بین من است. با سلام خدمت دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، بعضی از غزلیات شیخ اجل سعدی شیرازی رو به مناسبت فصل بهار در خدمت استاد هستیم و رمزگشایی میکنیم. خب حضرت استاد در جلسه پیش غزلی رو آغاز کردیم که به یه بیتش هم نرسیدیم، یعنی وقت جلسه مجال نداد. من مجددا میخوام که انشالله بتوانیم از تفاسیر حکیمانه شما استفاده کنیم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت هست و میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را.
بله بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب غزل خیلی زیبا و خیلی متعالی است و مانند همه حرفای سعدی انسان رو از زمین میکنه و به آسمان میبره و دو مرتبه به زمین بر میگردانه. سعدی وقتی از عشق و یار و محبوب و معشوق سخن میگوید، به گونه ای سخن میگوید که ثنویت رو بر دوگانگی رو بر میداره، هم با عشق زمینی قابل تطبیقه هم با عشق آسمانی بیشتر قابل تطبیقه در هر دوش. الان همین غزلی که قرائت فرمودین، بیت اول، اگرچه تو فراغت داری از ما، به معشوق میگه تو از ما فارغی، یعنی ممکنه که تو به ما توجهی نداشته باشی، فارغ باشه از ما، یعنی نیازی به ما نداری. خب معشوق که نیازی به عاشق نداره، عاشق است که نیازمند معشوقه، معشوق نیازمند عاشق نیست. معشوق بودنش به همینه که نیازمند نباشه. عاشق سراپا نیازه، معشوق سراپا نازه. اینو در حافظ هم بیان کرده و اینجا سعدی داره اشاره میکنه، میگه تو ممکنه فارغ باشی از ما، ولی ما نمیتونیم فارغ باشیم از تو. دوباره بیتو بخونین.
اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمیشود
ما را. تو ممکنه که از حال دوستان فارغ باشی و بی‌اعتنا باشی، یعنی نیازمند نباشی، اما ما نمیتونیم. میسر نیست یعنی امکان نداره. ما نمیتونیم که فارغ از تو باشیم، ما بسته ایم به تو. سرابهای وجود ما بستگی است، نیاز عشق، عشق بستگیه، عاشق تمام وجودش بسته به معشوقه، نه اینکه نصف وجودش، نه اینکه بخش اعظم وجودش. عشق از این کلمه عشق اونجاست که تمام وجود آدم بسته میشه به معشوق. خب اگر عشق اینجا من نکنیم، وقت باید بگیم که عشق چیز فراگیره. خب انسان به هر چیزی ممکنه علاقه، به خیلی چیزا ما روزمره علاقه داریم و وابستگی داریم به خیلی چیزا، ولی نه همه وجودمون. انسان به غذا، به هوا، به آب وابسته است، ولی از یک حیث، از یک جهت رفع نیازش شد دیگه وابسته نیست. ولی عشق یه وابستگی است که نمیگه وابستگی فیزیکی، روحی، تنه، این زمانه، اون زمانه. در تمام حیثیت هستیش انسان وابسته است. میگه تو که معشوقی ممکنه فارغ باشه از ما، یعنی نیازمند ما نباشه، وابسته به ما نباشی، تو به ما وابسته نیستی، اما ما میسر نیست که وابسته تو نباشیم. ما چگونه میتونیم وابسته نباشیم؟ تمام هستیمون نیاز و بسته به توست، اصلا در تمام وجود وابسته، میسر نمیشه که ما وابسته نباشیم. این در واقع سخن عاشقانه است، سخن شاعرانه است، ولی حکیمانه هم هست. آیه لاریجانی این عین حکمت، این همون فقر و غناست. یعنی تو غنای مطلقی، بی نیازه مطلقی، ما نیاز مطلق، ما نیاز مطلقیم، تو بی نیازه مطلق.
یا ایها الناس انتم
فقرا،
بله،
و تو
الغنی الحمید،
و هو الغنی الحمید، تو بی نیاز مطلقی، ما نیاز مطلق، ما وابستگی مطلقیم، تو عدم وابستگی مطلق. میسر نیست که ما فارغ از تو باشیم. وقت بله،
حافظ میگوید که سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق.
بله،
خب بگم خدا به ما اشتیاق داره.
بله،
هر اشتیاق با نیاز چیه؟
بله، این رو بادم در همه حافظ بحث کردیم، ولی خب این خیلی هم مسئله مهمی که حافظ به چه رندی مسئله رو حل کرده که شاید سعدی به اون نکته اشاره نکرده در اینجا. سعدی اینجا از این طرف، از عاشق، از ناحیه عاشق تمام وابستگی و نیاز میدونه، از طرف معشوق تمام بی‌نیازی و عدم وابستگی. تا اینجا درست، اما یه سوال اینجا میتونه از نظر فلسفی و حکمی مطرح بشه که خداوند وقتی بی‌نیازه، که هست البته بی‌نیازه مطلقه و بی‌اعتنا، وقتی بی‌نیازه مطلقه، بی‌نیازه، وقت رابطش با خلق و با عالم چی میشه؟ اگر از عالم خدا بی‌نیازه، که هست، که هست، حتما هست، خدا از عالم بی نیازه، از انسان هم بی نیازه، اگر بی نیاز مطلقه، ارتباطش با عالم و از جمله انسان چه ارتباطیه؟ این سوال فلسفیه. حافظ خواسته به این مشکل جواب بده، ولی سعدی این مشکل مطرح نکرده. حافظ میگه ما سراپا نیازیم، او بی نیازه، اما مشتاقه. مشتاق یعنی چی؟ ممکنه کسانی بگن خود اشتیاق هم یه نوع احتیاجه. این میگن ها، میگن همطور که ما نیازمندیم او مشتاقه، مشتاق بودن هم یه نوع نیاز میدونن. ولی ببینم آیا مشتاق بودن نیازه؟ اشتیاق نیاز نیست، محبت نیاز نیست. محبت لبریز شدن کماله. حق تعالی چون کمال مطلقه، ما اینو تشبیه میکنه، لبریزی هم اونجا معنی نداره چون غیر متناهی مطلقه، اما بر سبیل تشبیه مثلا یه ظرفی که پر میشه، یا دریایی که پر میشه یه دفعه موجش میزنه به ساحل، یه ظرفی که پر از آب میشه لبریز میشه. اختالا کمال مطلقه، در پری کمال حد یقه و حد نهایت نداره. این کمال لبریز میشه، این لبریز بودن همون اشتیاقه. میشه لبریز معنی کرد، کمال لبریز رو میشه یعنی فوق الکمال، به اصطلاح کمال، کمال و فوق الکمال.
کنز مخفی بود ز پری چاک کرد،
ز پری چاک کرد،
خاک را تابان تر از افلاک،
ز پری چاک کرد، یعنی اصلا سمدم یعنی پری، الله سمد.
کنز مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را دیبای اطلس پوش.
آفرین بر شما، پری جوش میکنه یعنی لبریز میشه، سرریز میشه. این اشتیاقی که اونجا حافظ مطرح کرده، میخواد بگه خداوندم بی ارتباط با مادون خودش نیست، با خلق و از جمله با انسانی که مظهر کل کائناته، اما ارتباط شوقی است، اشتیاقی. و این دقیقا همون یحبهم و یحبون الله، یحبهم و یحبون الله، یعنی همطور که ما نیاز داریم و سراب ها نیاز و احتیاج و محبت به حقیم، حقم یحبونه و ما رو دوست داره. و چه بسا اگر محبت حق به ما نبود، ما نمیتونستیم محبت به حق داشته باشیم. محبت ما به حق انعکاس محبت او به ماست. اون لبریزیه، همون لبریزی کماله.
یحبهم مقدم بر یحبون.
بله، لبریزی کماله.
قایم چقدر ظریفه.
خیلی ظریفه. بله، یحبهم و یحبون. یعنی ولی این حب ما نسبت به حق انعکاس حب او به ماست. که اگر حب او به ما نبود، حب ما نسبت به او صورت نمی گرفت. ولی سعدی اینجا به این نکته اشاره نکرده، فقط بی نیازی مطلق را حق رو مطرح کرده و نیازمندی مطلق انسان رو نسبت به حق، که میگه تو فارغی از ما، ولی ما میسر نیست که فارغ باشیم. یعنی ما به نیاز خودمون توجه داریم که سراپا نیازیم.
که مولویمون تا جاده عشق رو طرفینی میگیره، بی دلبران را دل اسیر بی دلان، جمله معشوقان شکار عاشقان، هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان.
خب اون وقتی که
تشنگان گر آب جویان در جهان، آب هم جوید با حال هم تشنگان.
بله، البته ارتباط طرفینی هست، عاشق و معشوق قطعا طرفینیه، منتش طرفینی اشراقیه. ببین طرفین اضافه دو، ما دو قصه اضافه داریم، یک اضافه مقولی به اصطلاح حکما، اینجا ناچاریم از اصطلاحات حکما استفاده
کنیم.
ارتباط یعنی اون اضافه دو طرف، ارتباط طرف، یه وقت مقولی بهش میگن، یعنی دو طرف که اون به این ارتباط داره، اینم به اون ارتباط داره، مثل اخوت با نووت، همون که اون پدره اینم پسره، همون که اون برادره اینم برادر. یه اضافه اشراقیه، اضافه اشراقی دو طرف داره، ولی از یک طرف نیاز وابستگی محض، از یک طرف عدم نیاز. مثلا خورشید با نور خورشید ارتباط دارن، اگه خورشید نباشه نور نیست، اگه نور نباشه که ما خورشید رو نمیدونیم کجاست. اما ارتباط خورشید با نور خودش
اشراقیه،
غیر از ارتباط نور با خورشید، هر دو ارتباط دارن، ولی اون اشاعه و افاضه داره میکنه، این وابسته است. اما دو برادر به هم اندازه که این برادر اونم برادره، باج به هم نمیدن، دو تا برادر با هم ارتباط دارن، ولی به هم اندازه که این برادر اینه، اینم برادر اونه، کم و زیاد نداره. اما نور خورشید با خورشید و زمین که با هم ارتباط دارن، ارتباط یک طرف است، یعنی او اشاعه میکنه، این اثر اونه، این شعاع اونه، این شعاع اون زو شعاع. بنابراین همینطور که مولوی اونجا داره ارتباط رو دو طرفه میدونه و درست هم هست، ولی به این نکته هم مولوی توجه داره که ارتباط اشراقیه، یعنی اصلش از اون طرفه، یعنی معشوق یعنی عاشق شکار معشوق. توجه کن داره اشاره میکنه، شعرشو دوباره بخونین.
جمله معشوقان شکار عاشقان،
شکار یکیشون شکار میشه،
عاشق دیدیش معشوق
همینطوره، ضمن اینکه دو طرف ارتباط هست، یکی شکار دیگری است، یعنی اصل از یک طرفه، حق تعالی اصله، اون معشوق اصله. بله
بله، بسیار خوب. اما اینجا یه چیزی سعدی رندانه گفته که من ندیدم تو شعر حافظ، یکی میگه ترا دیدن جمال طلعت خیش بیان کند، که چه بوده است ناشکی با.
بسیار بسیار
لطیف،
و این بسیار لطیف و به جرفا و یه روح انسانی انگوش گذاشته.
اونجا حافظ سعدی دل چه آینه شاهی است، قواری دارد، از خدا می طلبن صحبت روشن راهی. اما ایشون میگه نه، توی آینه بی خودت نگاه کن. آره.
تو معنی شکیبایی رو بدونی. ببین آخه ممکنه که معشوق
خیلی عجیب،
ممکنه از کردیم هم تو زمین آسمانی هر دو میشه معنی کرد، شعر سعدی هر دو جنبه رو داره. ممکنه معشوق یا هر آدم دیگری تعجب کنه که این عاشق چرا اینقدر ناشکیباز، چرا اینقدر آه و ناله سر میده، چرا از درد فراق میسوزه. خب عاشق معمولا آه و ناله داره، درد فراق رو از هجران شکایت میکنه، چرا؟ خب طبیعی باش، چرا ناشکیبا هستی؟ این داره جواب میده سعدی. برای اینکه معنی ناشکیبایی عاشق به درستی ادراک شود، وقتیست که معشوق جمال خودشو در آینه ببینه. ممکنه معشوق تعجب کنه که چرا اینقدر ناشکیبایی، خب شکیبا باش، تحمل کن. داره سعدی جواب میده، میگه به معشوق میگه تو عکس خود تو در آینه ببین، اگر عکس خود تو جمال خود را در آینه دیدی و به حسن خودت پی بردی، که پی میبری وقتی خود تو میبینی در آینه، وقت میفهمی که ناشکیبایی من یعنی چی. خیلی زیباست، اینجا میتوانی ناشکیبایی عاشق رو به درستی درک کنی که عکس خود رو در آینه ببینی، ولی مادام که خودت ندیدی از حال ما خبر نداری. ما دیدیم تو رو، جمال تو رو، تو خودت ندیدی، حالا خودت در آینه ببین، وقت میدونی که من چرا ناشکیبا هستم.
شو بی‌صبری میکنم.
خیلی خیلی زیباست،
خیلی زیباست. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا.
اینجا سعدی علیه الرحمه به یک فرصتی اشاره میکنه، بهار. واقعا خب فصل بهار بهترین فصل دیگه، فصل اعتدال ربیعیه. میگه فصلش الان، فصل هم وقته که عرفا دارن. این بارها عرض کردیم در همین برنامه که وقت خیر زمانه، زمان همین چیزی معمولیش که همه دارن. وقت یه ویژگی در زمان هست که اون اسمش وقته، اون حالیست که سالک پیدا میکنه یا عاشق پیدا میکنه، اون وقته. قبلا هم عرض کردیم که حضرت ختم مرتبت فهم این لی معلاه اوقاتون، نمیگه این لی معلاه زمانون، اوقات. وقت یه چیز درش هست که در وقت چیزی هست که در زمان نیست، غیر این که وقت همون زمانه، اما زمان ویژه است. سعدی داره به زمان ویژه اشاره میکنه که فصل بهاره، یعنی فصلیست که باید فرصت رو مقتنم بدانیم. فصل شکوفایی گلهاست، فصل شادیست، فصل خرمیست، فصل حرکته، فصل جنبشه، جوششه. این فصل رو غنیمت بدون و حالا بیا تا ما حرکت کنیم، از این فرصت استفاده کنیم، فرصت رو مقتنم بدانیم و حرکت کنیم به سوی مقصود، به سوی مقصود. و باغ و صحرا رو خیلی سرگرم باغ و صحرا نباش، چون اشخاص ممکنه که فرصت بهار رو در اثر اشتغال به باغ و صحرا از دست بدن، چون فصل زیبایی است. باغ خیلی خرمه در فصل بهار، صحرا در فصل بهار خیلی خرمه. یه شخصی ممکنه که در اثر مجذوب شدن به گل‌های باغ و زیبایی صحرا فرصت رو از دست بده و خود و نداند که این خرمی باغ و این زیبایی صحرا نتیجه این فصله و خود فصل از دست بده، سرگرم باغ و صحرا بشه و فرصت رو غنیمت ندونه از دست بده. سعدی میگه که ضمن این که به زیبایی گل تماشا میکنی، ضمن این که از زیبایی صحرا لذت میبری، ببر، اما فرصت رو از دست نده. بیا که ما بریم و از این فصل استفاده کنیم، سرگرم باغ و صحرا زیاد نباش.
من این که با خدا بودن، با معشوق بودن بهار حقیقی
همینطوره، یعنی اینجا سرگرم نباش. این مقدمه است برای اینکه شما بری.
این یک اشارتی است،
اشارت است برای رفتن و از این فرصت استفاده کردن.
به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سرو بالا را.
بله، میگه که خب سرو بلندی که لب جوی تشبیه کرد، یه سروی که سر جوی سبز شده یا هست، درخت سروی که بلند و رفیع. خب معمولا همیشه بارها عرض کردیم که درخت سرو علامت رفعت و بلندیه، والا مقامیه. میگه سر جوی استاده ای، ولی باید همینجا هم یه فرصت از فرصت استفاده کنی. اینجا نمون حوالت بی خودی، در آب نگاه کن و بلندی سر رو در، یعنی انعکاس خودتو ببین. انعکاس همیشه از انعکاس، این صنعت انعکاس ها، سعدی از انعکاس خیلی صحبت میکنه و این انعکاس خیلی مهمه. انعکاس چیه؟ من از صنعت انعکاس صحبت نمی کنم. خب مثالش هم آینه و انسانه. اصلا رابطه انسان با حق تبارک و تعالی، اصلا توحید در این انعکاس معنی پیدا میکنه. رابطه انسان با خدا یه رابطه است که از طریق انعکاس معلوم میشه. یعنی چی؟ ما مستقیم که به حق تعالی نمیرسیم که. از چه راهی به حق تعالی باید رسید و خدا رو کجا باید دید؟ اصلا خدا رو چگونه میشه دید؟ اصلا میشه دید یا نه؟ چهره حق رو کجا میشه دید؟ در جماد، در نبات، در حیوان، در صحرا، در دریا، در کوه، حتی در کوه نه. جمال حق را در آینه وجود انسان کامل میشه. توجه کن چه ارز کردم، آینه حق کجاست؟ ببین شما وقتی صورت خودتو در آینه بخوای، آینه داری تو خونه، تو آینه نگاه میکن. حق تعالی حتی اگه خودش خودشو بخواد ببینه، توجه کن چه ارز میکنم، و حتی ما اگه بخوایم، حق تعالی رو کجا میشه دید؟ مستقیم نمیشه. جمال حق به تمام معنی کجا منعکس میشه؟ حق در همه عالم منعکسه، اما تمام جلوش در وجود انسان کامل. وقتی که خواستی جمع